أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بیان نظام احسن در آفرینش انسان و بررسی خلقت انسان فرمودند امتیاز انسان از معادن داشتن صورت نباتی است که با صورت نباتی هم تغذیه دارد و هم نمو دارد و مانند اون، یعنی انسان با داشتن اون خواص و ویژگی های معادن و جمادات دارای صورت نباتی است و امتیازات صورت نباتی را هم خداوند سبحان به انسان داده است. اگر انسان فقط همین صورت نباتی و ویژگی های آن را داشت، انسان زندگی و حیاتش در حد گیاهی و نباتی خلاصه می شد. اما خداوند سبحان به حیات انسان گذشته از ویژگی های جمادی و نباتی و گیاهی قوه ادراکی و قوه تحریکی را هم به او عنایت کرد که انسان نه تنها فقط تغذیه و نمو داشته باشد، بلکه اراده و ادراک و تحریک داشته باشد که بتواند به سوی قضا حرکت بکند، یعنی با داشتن قوه تحریکی و ادراکی در حد حیات حیوانی قرار گرفت. همه اون مراحل قبل را دارد به علاوه ادراک و تحریک که ویژگی های مخصوص حیات حیوانی است. اگر زندگی و حیات انسان خلاصه می شد در صورت نباتی و ادراک و تحریک، حیات انسان در حد حیوان بود، بلکه خداوند سبحان به انسان نعمتی داد همونطوری که از معادن امتیاز دارد و از نباتات و گیاهان ممتاز است، از حیوانات هم امتیاز دارد و امتیازی که خدا به انسان داده است اون تعقل و درک کلیات است که در حیوانات چنین چیزی نیست. لذا فرمودن که و هازا کله یشارکک فی الحیوانات. تا اینجا مرز مشترک حیوان و انسان بود. ولو لم یکن لک الا هازا، اگر انسان غیر از این چیزی دیگری نداشت، یعنی فقط در حد حیات حیوانی زندگی میکرد، لکنت ناقصا، بلکه حیات او یه حیات ناقصی بود، در حد حیات حیوانی کامل بود، اما انسان در حد حیات حیوانی برای او ناقص است. چرا؟ لعدم ادراک عواقب الامور و غایاتها العقلیه، برای اینکه با ویژگی های حیات نباتی و حیوانی اون دوراندیشی و آینده نگری برای او نخواهد بود. از این جهت انسان ناقص است. لعدم ادراک عواقب الامور و غایات العقلیه. فمیزک الله و فضلک علی کثیر من خلقه تفضیلا و شرفک تشریفا به قوت اخرى هی قوت العقل. خداوند سبحان توی انسان را تمیز داد نسبت به حیوانات و فضل فراوانی را از خلقت در تو به ودیعت گذاشت و شرافت انسانی و عقل را به تو عنایت کرد و شرفت تشریفاً به قوت اخرى که اون قوه هی قوت العقل است که به وسیله نور عقل تدرک و مزرت زار و منفعت نافع فی المعال. با این نور عقل بتوانید ضررها را در دوراندیشی ادراک کنی و منفعت آن چه نافع است را بیابی و تدرک الخیرات الحقیقیه و شرور العاجله. بتوانید با عقل خیرات حقیقی را درک کنید و شروری که عاجل است را بفهمید. فهذا انموذج فی بیان ما انعم الله علیک فی باب ادراک. در نوبت قبل عرض کردیم وقتی بحث قوه ادراکی و قوه تحریکی را بیان کرد، گفتیم بحث در دو مقام خواهد بود. در مقام اول بحث قوه ادراکی و در مقام دوم بحث قوه تحریکی. در بحث قوه ادراکی، ادراک محسوسات رو که همه حیوانات دارن رو تبیین کرد و امتیاز انسان رو در وادی اندیشه و ادراک متذکر شد. الان به مقام دوم بحث، یعنی بررسی قوه تحریکی. فهذا انموذج فی بیان ما انعم الله علیک فی باب الادراک. این پایان بحث در نعم علمی حق تعالی به انسان. و اما بیان ما انعمه علیک من القوى المحرکه التي هي طائفه اخرى من جنود الله و کیفیت نظمها و ترتیبها فیک. اما بیان نعم عملی و تحریکی، ما انعمه الله تعالی علیک من القوا، قوا المحرکه، همون قوایی که التی هی طائفه اخرى من جنود الله، که این قوای محرکه اینها هم طائفه دیگر از جنود الهی اند، همونطوری که قوای علمی طائفه دیگر از جنود الهی اند. و بیان کیفیت نظم این قوای محرکه و ترتیب این قوا در انسان. فهو انه لو خلق مشاعر و المدارک حتی تدرک بها الامور التي لها مدخل في استكمالک و حفظ بقائک ما دمت في الدنيا من الاسباب التغذیه و غیرها حتی تدرکها من بعد او قرب و لم يخلق لك ميل في التب و شعبه له و شوق اليه يستح این شوقون الیکه یسته سکه علال حرکت ثم قدرتون فی آلات البدن تتحرک الیه لکان الادراک و معطلو. میفرمایند اگر خداوند سبحان این مشاعر و مدارک را که در انسان ایجاد کرد و نعمتش را به انسان داد، انه لو خلق المشاعر و المدارک حتی تدرک بها الامور التي لها مدخل في استكمالك، حتی انسان ادراک بکند اون اموری که این امور مدخلیت در استکمال انسان دارد، مدخلیت در حفظ بقای انسان دارد تا زمانی که انسان در دنیاست. انه لو خلق المشاعر والمدارک حتی تدرک بها الامور التي لها مدخل فی استکمالک و حفظ بقائک ما دمت فی الدنیا. اینا چیان؟ این امور من اسباب تغذیه و غیر تغذیه، حتی تدرکها من بعدن او قربن، دور و نزدیک رو بفهمی بیابی، این مشاعر را داشته باشی، ادراکات را داشته باشی. ولی از اون طرف ولم یخلق لک میلون فی التبع، اگر خداوند سبحان در انسان یک میل طبیعی خلق نمی کرد، یک شعوت و اشتعاق و شوق به سوی اون امور و کمالات خلق نمی کرد که یستحس که علل حرکت، که این میل طبیعی و شعوت و شوق انسان را برانگیزاند به سوی حرکت. ولم یخلق لک میلون فی التب و شعوتون له و شوقون الیه که یستحس که برانگیزاند تو را علل حرکه، ثم قدرتون فی آلات البدن، یعنی اون توان را در آلات و ابزار بدن قرار نمی داد که تتحرک و الیه به سوی اونچه که میلت می کشد به سوی او حرکت بکنی. اگر همه اون ادراکات بود اما این میل و شعبت و شوق نبود، اون ادراکات معطل بودن، لکان الادراک و معطل و صرف ادراک. نظیر این که مثلا کسی بدنش فلج باشه، اون میفهمد همه چیز را، چه چیزی خوبه چه چیزی خوب نیست، میدونه باید غذا بخوره، باید آب بخوره، باید این کارا رو بکنه تا زنده بمونه. اما چون بدنش فلجه همه اینا رو میفهمه اما نمیتونه حرکت بکنه به سوی او، خب این ادراکات خالی او رو که زنده نگه نمیداره. لکان الادراکو معدلا، پس بنابراین فستررتو ان یکون لک میلون، پس استرار در اتو توی انسان برای کمال رسیدن مستری، فستررتو ان یکون لک میلون الی ما یوافقو، که توی انسان برای کمال رسیدن مستری به میلی که میل به سوی اون که موافق توست، که این را میگوین شعوت یا سما شعوت. و همینطور توی انسان برای کمال رسیدن مستری به چیزی که میلون الا نفرتون اما یخالف و که اون اول این دوم، نسبت به اونجا که مخالف توست متنفر باشی، که این هم تسمى کراهتن. پس بنابراین فخلق فیک، خداوند سبحان در آفرینش تو اینها را قرار داد، فخلق فیک شهوت القضا لبقاء شخصک، اشتهای قضا را برای تو خلق کرد برای اینکه شخص تو باقی باشد، و شهوت النکاح لبقاء نوعک، شهوت نکاح را در تو ایجاد کرد برای اینکه نوع انسانی تو باقی باشد، و جایگاه و جایگاه و عظمت این قوا در این است که و وکلها بکه، خدای سبحان اون قوا را موکل کرد، و وکلها بکه طور اینا را موکل کرده که کالمتقاضی، مثل طلبکارند که تلجوک الى تناول القضا و غیره، مثل طلبکار از تو بخوان و تو را به حرکت در بیارن برای قضا خوردن و غیر. ثم هذه شعوته لولم تسکن اذا حصل مقدار الحاجه من المشتها و مرغوب فی لأسرفت و اهلکت نفسک. خب از اون طرف میل به قضا برای شخص، شهوت به نکاح برای نو، این رو در انسان آفرید، منتها این رو متعادل در حدی که ضرورت بقا در شخص و نو رعایت بشود، و در انسان و انسان را طوری آفرید وقتی نیازش برطرف شد دیگه اون میل هم برطرف می شود. انسان مثل یک درخت نیست که اگر هرچه آب اون پای ریشه اون درخت بریزن او جذب میکنه. او اینجور نیست بگه من دیگه کافی می، الان نیاز ندارم جذب نکنم. جذب میکنه تا اینکه خشک میشه و نابود میشه و فاسد میشه. انسان از اون جهت که انسانه اینجور نیست. یا در حیوانات در بعضی از مواقع مثلا حیوانی را رها کنن در سبززاری، در یونجزاری، او اونجا این که بگه حالا این مقدار بخورم دیگه الان کافیمه، نه، اونقدر میخوره تا میمیره. اما انسان برای این خلق نشده، اینجوری خلق نشده که اونقدر بخوره تا مریض بشه و بمیره. لذا میفرماید لولم تسکن ازا حسل مقدار الحاجه من المشتها والمرغوب فی، اگر وقتی اون مقدار حاجت را به دست آورد تسکین در او ایجاد نشود، خب اسراف میکنه و هلاک میشه. لأسرفت و هلکت نفسک. پس بنابراین فخلق الله لک الکراهت عند شبع و نعبهی لتدرک الفعل. اون میل به غذا، اما وقتی که سیر شد دیگه میل میره و کراهت میاد. لذا بعضی از افراد میگویند که مثلا آب وقتی انسان تشنه است و نیاز به آب دارد خوشمزه ترین خوردنی همین آب، اما وقتی آب نیاز نداره به زور بخواد بخوره ببینی بدمزه ترین شی همین آب. اون کراهت و این میل در انسان هست. فالاکل و نهبهی مثل خوردن و مانندان، لا کزر، خب این حرف مال قبل بود، و نبی تطرق الفن کل اکل، و نبی در خوردن، در آشامیدن، در مانند اینها وقتی سیر شد ترک کن. حالا حرف بعد فرمان این انسان لا کزر، مثل زر نیست، مثل درخت نیست، مثل بوته نیست. فانه لا یزال یجتذب الماء اذا صب فی اسافله حتی یفسده. مزرعه طوریست که همواره جذب میکنه آب رو، وقتی که پای او فی اسافلهی، در اسافل او، در پای او آب ریخته بشه، حتی یفسدن که فاسد میشه. لذا مزرعه، درختها نیاز به باغبان دارد که به مقدار نیازش به آنها آب بدهد. اما این باغبان در درون انسان نهادینه شده است، نیاز به بیرون نیست. خود انسان باغبان وجود خودشه، وقتی میبینه بیش از این نیاز نداره نمیخوره. در مزارع اینه که فیحتاج و الی آدمی یقدر و قضاءه به قدر الحاجه. مزرعه نیاز به یک باغبان میخواد که او به اندازه نیاز غذایی هر یک از اینها به اونها غذا و آب بدهد. فیحتاج الی آدمی که یقدر قضاءه به قدر الحاج. ثم انک قد علمت ان لک طبیعتا بها تشارک النبات و هی منبثه فی جمیع البدن. حالا میخواد بفرماد که انسان همه ویژگی های این موجودات را دارد و در حد اونها نیست و بالاتر از اوست. ثم انک قد علمت ان لک طبیعتا که بها تشارک النبات، برای توی انسان طبیعتی است که از اون جهت با نباتات و گیاهان مشارکت داری. وحیه اون طبیعت چیزیست که منبثتون فی جمیع البدن، در تمام بدن اینها منبعثن، پخش شدن، که منبعها الکبد. کبد اون مرکز جذب و دفع غذایی است که از اونجا مرکزیت برای این است، از اونجا کبد جزء اعضای رئیس هم خواهد بود. پس این یه قوه که با نباتات مشارکت دارید و در تمام بدن منتشر شده است. و قوتن اخرى تشارک الحیوان، قوه دیگری در توست که از این جهت با حیوان مشارکت داری ولی در حد حیوان نیستی، که منبثتن فی الاعضاء، در اعضای انسان و حیوان اینها منتشر شده و پخش شدن، که تشارک و به حل حیوان کلهو و همه حیوانات. و منبعها القلب، قلب یعنی همون قلب بدنی طبی که پالایشگاه خونه، که همه حیوانات این را دارن. این که فرمون منبثتن فی الاعضا، همون عروق و رگ هاست که در تمام بدن انسان و حیوان است. و قوتن اخرى نفسانیتن اخص منها تشارک و بعض الحیوان، یه قوه دیگری است که همون قوه نفسانی است که این نسبت به قوای حیوانی مخصوصه، که بعضی از حیوانات در این جهت مشارکت دارن که منبعها از دماغ سیستم مغزی است. و اخرى قوه دیگری که اشرف مما سبق کلهی یک قوه دیگری است که نسبت به همه قوای گذشته شرافت وجودی دارد، که لا تشارک به هل حیوان، هیچ حیوانی و نباتی و معدنی اون را ندارد که خداوند سبحان فقط به انسان داده است، بل الملائکت فقط. فاعطاک کلا به حسب کل منها اخذن و ترکن للمنافع و المزار. اون قوهی که فقط انسان دارد و خداوند سبحان اعطا کرده است، فاعطاک الله به حسب کل منها از اون قوای چارگانه، اون اخذن و ترکن هست، اون چی که به صورت لف و نشر مرتب اخذن للمنافع، ترکن للمزار، اون چی که منفعت دارد برای تو بگیری و اون چی ضرر دارد دفع کنی. فلزان به حسب، حالا این قوه فرمود به حسب کل منها دیگه، اون چهار قوهی که گفتیم یک چیز اضافی در انسان هست که در اونها دیگه نیست. حالا اینا رو بررسی میکنه. فلزان، اون اخص و ترکی که به حسب القوت الاولاست، این یسمیان بالجذب و دفع، جاذبه و دافع. و لزان به حسب القوت ثانیه، اون جذب و دفعی که به حسب قوه دوم است، یا سمیان بالمیل و نفرت، میل و نفرت. و لزان به حسب القوت ثالثه، اون اخص و ترکی که به حسب قوه سومه، یسمیان به شعوت و القذب. و لزان به حسب القوت رابعه، یسمیان به الارادت و الکراهت. این چیزیست که خدا به انسان داده. فخلقهم الله، خدا این را در تو ایجاد کرده. فخلقهم الله فیکه مسخرتین تحت اشارت العقل المعرف للعواقب، که اینها در تحت اشاره عقل، در تحت تسخیر اوین، که المعرف للعواقب دوراندیشی را برای انسان به ارمغان می آورند. کما خلق الشعبت و القذب را مسخرتین تحت ادراک الحس. فتم بهما انتفاع که بالعقل، که بتونید با عقل درست از عقل استفاده بکنید. برای اینکه از مجرد المعرفته به انهازا یزر که و هازا ینفع که لا یکفی فی الاعتراض عنه او فی طلبه، صرف این که بدانید این برای تو ضرر دارد، اون برای تو منفعت دارد، کفایت نمی کنه از احراز از مضرت و در طلب اون چه که منفعت برای تو دارد. از مجرد المعرفته به انهازا یزر که و هازا ینفعک لا یکفی فل اعتراض عنه، یعنی در مزار او فی طلبی در اون چه که نافع است. ما لم یکن لک ارادتون، تا زمانی که اراده در شما نباشد اونا کفایت نمی کنه. ما لم یکن لک ارادتون به موجب المعرفه، که اقتضای اون معرفت است. او کراهتون، همینطور کراهتی هم که به مقتضای اون معرفت است. و به حاضر ارادته افرده که افردك الله عن البهائم اکراما و تعظیما لبنی آدم. و با این اراده است که خداوند سبحان شما را فرد قرار داد، یعنی ممتاز از همه، که هیچ موجودی با شما در این جهت شراکت ندارد. فبهازه الارادته و به هازه الارادته افردک الله عن البهائم، شما را اکرام کرد، تعظیم کرد بنی آدم را با اراده. کما افردک انها به معرفت العواقب، اون دوراندیشی را خداوند سبحان به شما عنایت کرد که اینها در حیوانات دیگر و در موجودات دیگر یافت نمی شوند. این پایان فصل چهاردهم و بررسی خلقت انسان برای تبیین نظام احسن عالم و بیان نظام احسن عالم در آفرینش انسان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.